بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره جمع روایات متعارضه بود که درباره بیع عذره مطرح شده بود. اولین جمع مرحوم شیخ طوسی بود که خب نپذیرفتیم و اشکالات متعددی بر او وارد شده بود. جمع دوم جمعی بود که مرحوم سبزواری ازشون نقل شده بود، عبارت خود ایشون رو هم دیدیم. حمله بر کراهت فرموده بودند ایشون، گفته بودند که این روایات که عمدتاً سه روایت بود جمعش به کراهته. یه روایت گفته لا بأس به بیع العذره که اصل جواز رو میرسونه، یه روایت هم گفته ثمن العذره من الصحت، تعبیر حرامون هم داره. خب از طرفی جواز، از طرفی حرمت و صحت، اینا جمعش به کراهت. در این باره مرحوم شیخ انصاری فرموده بودن این خیلی بعیده. وجه بعد رو مرحوم آقای خویی اشاره کردن، گفتن وجه بعد اینه که لفظ صحت بر کراهت بار نمیشه. دیروز گفتیم یه وقت نهیه، خب نهی ممکنه کراهت باشه، ولی صحتون، حرامون، اینا در کراهت بار نمیشه. در ادامه اشاره کردیم به این که نه، اینجور نیست. لفظ صحتون، حرامون، اینها رو بعضن فقها مثلا مثل مجلسی رحمت الله علیه اینها را آمدن و مستقلن هم که بوده حمله بر کراهت کردن، حتی در غیر فرض تعارض. در فرض تعارض که خیلی راحت تر میشه این کارو کرد. بر مرحوم آقای خویی علاوه بر اون چیزی که ما گفتیم یه اشکال دیگه هم وارد شده و اون که گفتن آقا ادله‌ای که دال بر حرمته فقط متضمن لفظ صحت نیست، شما بگید آقا صحت داره و غیر نداره، بلکه در برخی ماده حرام داره مثل روایت سماعه، برخی نهی داره مثل دعایم الاسلام. مگه اینکه کسی بگه آقا روایت یعقوب ابن شعیب که روایت صحتونه که ضعیفه، روایت سماعم تناقض صدر و ذیل داره، روایت دعایم الاسلام هم سندن ضعیفه، که خب اگه آقای خویی بخواد اینگونه بره جواب میدیم که خود همون روایت لفظ سخت دار هم ضعیفه. شما اگر میخواید به ضعف ها بگید خب این هم ضعیف. پس مرحوم آقای خوی اتکا رو برده بود روی روایت یعقوب ابن شعیب، اشکال شده بود که خب شما چرا روایت حرامون بیعها و سمنوها که روایت سماعست رو اشاره نمی کنید، چرا به روایت دعایم الاسلام که نهی داره میگه نکنید این کار رو اشاره نمی کنید. اگه بخواد بگه اونا ضعف سند دارن، خب میگیم روایت صحت هم رو ضعف سند داره. اگه اینو میگی بیچرون. در این باره توجه بکنیم، عبارت که بعدا میبینید این مقداری بحثمون عقبه. روایت یعقوب ابن شعیب رو ما بحث سندی مفصل کردیم و به نظر رسید که روایت ضعیف نیست، روایت قابل پذیرش. جمع‌بندیمون نسبت به جمع دوم اینه که این جمع قابل پذیرشه. حمله بر کراهت، اما با یک دو تا مشکل مواجهه. یک این که قائلی نداره لذا خلاف مشهوره و این عدم وجود قائل طبیعتاً او رو با ضعف مواجه میکنه. از افعلازالک این که در خود روایت سماعه که صدرش بگه این بشود، زیلش بگه نشود، حمله بر کراهت کار سختیه. ما سه تا روایت داشتیم، روایت یعقوب ابن شعیب و محمد ابن مضارب رو میشه جمعش رو به سمت کراهت برد، اما در خود سماعه اینو بخوایم جاری بکنیم این مسئله چندان راحت. این جمع دوم تمام. جمع سوم جمعی است که مرحوم مجلسی داره، در عبارتی که قبلا از ایشون خوندیم، حالا امروز هم اشاره دوباره عبارت رو میکنیم. ایشون گفته ممکنه ما بین بلادی که ینتفع و درش ازش از عضلات استفاده میکردن و بلادی که استفاده نمیکردن فرق بذاره. از امام که اومدن سوال کردن، او کسی که اومده سوال کرده مثلا مربوط به مناطق کشاورزی بوده، این ینتفع من اثره، امام گفته جایز. اما در برخی از بلاد که می اومدن اصلا کشاورزی نبوده، اون مناطق مناطق دامداری و مناطق کوهستانی اینا بوده، اونجا اصلا کشاورزی رایج نبوده، یا بیابون صحرای برهوت بوده، اونا اومدن سوال کردن، امام گفته نجایز نیست. بعدشون میگه البته اینم خلاف مشهوره، عبارت مجلسی متضمن سه نوع جمعه که یکیشو همین کراهتیست که الان خوندیم، یکیش هم همین تفاوت بین انتفاع و عدم انتفاع، سومی هم حمله بر تقیه است که بعدن میبینیم. ببینیم عبارت خود مجلسی رو. مجلسی میفهم قال الوالد العلامه قد قدس سره یمکن حمل عدم جواز بر بلادی که لا ینتفع بها فیها، یعنی لا ینتفع به عذره فی اون بلاد، و جواز رو هم بکنیم بلا غیره ها، یعنی بر غیر اون بلا.
این
بلاد
غیر منطقه
با چه استفاده میخوام اونجور
بکنم؟
اون رضا حرامه دیگه. از برمان به یه رسکات دیگه بگم همینه، گفته که اون که اومده گفته شده انتفاع نمی برده حرام. ولکراهت شدیده، این جمع اول. نوع دوم این که کراهت شدیده و جواز، حمله بر کراهت و جواز کنیم که حرف سبزواری بود که خوندیم. سوم عدم تقیت و فل حرمه، یا بگیم نه این که حضرت فرمودن تقیتنه، راجع به تقیه یه سری حرفا زدیم بعدن هم مفصل حرف میزدیم. فإن اکثرهم اکثر اهل سنت قائل به حرمت بود، به ان یکون عجاب از سائل و علانیتن ثم لما رعا قفلتن منهم، سپس حضرت وقتی دید اینا توجه ندارند افتا و عدم البعث، فتوا دادن به این که اشکال نداره. بعد میگن لیکن نه، او خلاف المشهور بل المجمع علیه، این خلاف مشهور بلکه خلاف اجماع. عبارت دیگر همین مایم این عبارت. مرحوم آقای قزوینی در کتابی که داره این جمع رو رد کرده. دقت کنید این عبارت رو میشد نیاریم، آوردم که این نکته ای رو بهش توجه بدم. ایشون اومده گفته آقا این یعنی چی؟ اگه حلال همه جا حلاله، اگه حرام همه جا حرام، این حکم خداست. اگر واقعا حلاله خب چرا یه جا باشه یه جا نباشه؟ مثل که یکی بگه آقا آب تهرون حلال قم حرام. اگه حرامه پس معلوم مقصده داره، همه جا حرام. نمیشه بگه آقا در ایران خمر حرامه در اروپا حلال. حالا آقای قزوینی از علمای سابقه، پس حرفش اینه، میگه شما نمیتونید اینجوری جمع بکنید. اگه حلاله حتما مصلحتی داره، خب پس همه جا داره. اگه حرامه حتما مفسده ای داره، همه جا داره. عبارتشو ببینید، و ابعد من معل المجلسی فی الجمع بینهما به احتمال حمل خبر من بر بلادی که لا ينتفع فیها بالعذره و حدیث جواز رو هم بکنی بر بلادی که ينتفع بها. میگه این بعیده. چرا؟ فإن اختلاف البلدان فی جریان العاده بالانتفاع بها و عدمه، اختلاف بلدها در اینجا در برخی از اونا عادتا انتفاع برده میشه، در برخی عادتا انتفاع برده نمیشه. این اختلاف بلدان لا موجب اختلاف بینها، موجب اختلاف بین حکم نمیشه، یا بینها و بین العذرات فی الحکم. چرا؟ لاصالت الاشتراک فی التکالیف. فی التکلیف اصلیه که مردم مشترک نمه در تکلیف. و حکم و بیع العذره واحدن به قیاس الالجمعی، در قیاس به جمعی واحده. خب
لا بعضی از روایات هست که در روایات آمده اشخاصی از شهری می آمدن نزد امام و سوالی رو می پرسیدن، همه هم سوالشون یکی بود. نفر اول که می آمد امام یه جواب می داد، نفر دوم می آمد امام یه جواب دیگه می داد به همون سوالی که هم مثل سوال قبلی بود، نفر سوم همون راوی می پرسید. چرا اینجور شد؟ امام می فرماد به خاطر اینکه اختلاف باعث میشه که اونها جانشون
حفظ
بشه یا به خاطر امنیتی که برایشون
این میشه تقیه.
مثلا عمدن امام اختلاف میانداختن که باعث
این میشه تقیه. ما الان بحثمون تقیه نیست، ما که اولیه.
نه، اینکه در یک مکان امام سه نوع جواب نسبت
میدونن اون در رابطه تقیه است. خود تقیه جمع که راجع به ایشون مثلا اینو میگه برای اینکه میدونه این میره تو منطقه شیش. نه، بحثمون در مقام تقیه نیست، الان بحث حکم اولیه. میگه واقعا اونجا حلاله، واقعا اونجا حرامه، نه اینکه تز باب تقیه. خرید یخ
مثلا تابستان توفون حلال، همون که خود شما بخرید
یخ بخرید حلال. خب حالا میرسیم، یکی از بحث همینه. این آقای قزوینی میگه نه، اگه حلال همه جا حلال، اگه حرام همه جا حرام. دقت کنید، اینو از این جهت میگم که بهش توجه کنید. یه وقت یک مسئله خودش موضوع حکمه، خودش موضوعه، در این صورت حرف آقای قزوینی لهو وجه. اما یه وقت موضوع حکم چیز دیگه ایه، اینا مصداق موضوع حکمن. اگه واقعا مصداق موضوع حکم عبارت بشه از ما ينتفع به، یعنی شارع گفته ما ينتفع به جایز و غیر ما ينتفع به حرام، حکم واحده، اینو مصادیقش مختلف میشه. برای اینکه مثال براتون بزنم، یه مثال ساده که شیرفهم شید. الان یه نفر میاد پیش شما میگه آقا زید رو میشه خرید و فروش کرد؟ میگه ابدا. 5 دقیقه دیگه میاد میگه عمرو رو میشه خرید و فروش کرد؟ میگه بله. یکی بگه آقا اشتراک التکالیف، به خاطر اینکه موضوع زید و عمرو نیست، موضوع رقبه و حر. اگه حر باشه نمیشه زید حر، اگه عبد باشه میشه امر عبد. موضوع زید و عمرو نیست، موضوع عبد و حر. اینا مصداق اونه. فردا صبح اگه زیدم عبد شد یا امرم حر شد، حکمشون عوض میشه. حالا در اینجا اگه موضوع عذره بود، آقای غزینی حق داشتی شما اینو بگی، اما موضوع رو معقای مجلسی عذره نمیدونه، میگه موضوع حکم شرعی ما ینتفع به، اصلا ما ینتفع به محکوم به حکم شرعی. اگه چیزی ما ینتفع به جایز، ما ینتفع به نیست حرام.
ما ینتفع به عذره انسانه.
بله الان در قوم کشاورزی دارن ما ینتفع به، اما در سیبری زمین ندارن چیزی بکارن، ما ینتفع به نیست. مثالی که آقای آچهخمون زد خوبه، در قوم یخ ما ینتفع به، در تابستان زمستون ما ینتفع به نیست. حالا ایشون برد در اروپا و سیبری، نه که در قوم او فرزا مثل داریم، طرف دنبال آبگرم میگرده، یخ نمیخواد، خودش به اندازه کافی هوا یخ. لذا اینو از این جهت دارم میگم که این مسئله در زمانم میاد، این حالا در مکانه، در زمانم میاد. حضرت امام یه سالی اون اواخر که یه فتوایی داده بودن، یه عده اعتراض کردن آقا پس این حلال و محمدن حلال و لایوم القیامه چی میشه؟ امام میگفتن موضوعات تبدل پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید شما اگر میبینید که قبلا درختها انفال جایز بود استفاده ازش، بعدا حکومت میگه نخه، نباید دیگه کسی دست به درخت بزنه. مسجد حرام بود تخریبش، الان میگن جایز. این که سالو بیاد بگه آقا پس حلال و محمدن حلال و لایوم القیامه، حرام و محمدن حرام و لایوم القیامه، درسته. ولی مسئله این اصلا حکم رو مسجد و درخت نرفته، موضوع از ابتدا عبارت بوده از درخت هایی که بریدنشون مضر به حال جامعه نباشه. شما فردا صبح اعلام بکن درخت ها رو میتونه انفال آقا عبه نالشیت اینا کف بر بکنن، یک درخت در ایران نمیمونه با این عرهایی که داره. این من اون روزی بوده تبر بوده، طرف میرفته شیش با جون میکنه یه درخت میداخته، این درخت هم یه سال استفاده میکرده سیزون، ولی الان عرد رو بذاره کفش شب میزنن صبح از اون برای جنگل درمون. این موضوع تبدل پیدا کرده دقیقا مثل همه، چون باید درختی باشه که ضرر نداشته باشه زدنش، اما این الان همه ضرره. یا اون وقت مسجد نباید خراب شه، اما حکم مقید بوده مسجدی که باعث ضرر به حال جامعه نباشه. نه حالا مسجد ضرر نمیگم، قدیم حالا مسجد اینجا بوده، مردم مقاسم و اولاق رد شد و از اون ور میدفتن پنگ دیم برتن، الان میخواد طرف اتوبان بکشه، الان افتاده خورده وسط مسجد، اینو خراب نکنه دود و دم و هزار مصیبت باعث میشه مردم سرطان بگیره. خب این خرابش من اینجا دیگه بسازم. پس این مسئله این گونه است، میخوام این از این جهت آوردیم که والله اشکال اشکال ضعیفیه به مجلسی آوردم تنبه بدم. ببینید این مسئله، این بحث در ذهن ها هست، به این که اینی که میگه ما ینتفع به نمیخواد مرحوم آقای مجلسی بگه آقا این حکم عزره در کل دنیا عزره است و دوتاست. نه، حکم مربوط به چیز دیگری است، حکم مربوط به مال متفاوته، عزرات موضوعش است. حالا گاهی اوقات مستاقش هست، گاهی مستاقش نیست. این تمام. انتهای عبارت مرحوم مجلسی یه تعبیری بود که لکنه خلاف المشهور بل المجمع علیه. این تعبیر یعنی چی؟ اینو دقت کنیم، اینو با سرکار داریم دوباره تا آخر بحث. گفتن اینی که میگن مشهور خلافه بل مجمع علیه، این به خاطر اینه که اولین مرجح شهرت بعد موافقت کتاب بعد مخالفت عامه. یعنی ما اگر رسیدیم به دو تا روایت، یعتی انکم الخبران، دو روایت، خب کدومو بگیریم؟ اول باید بری سراغ شهرت ببینی کدوم مشهوره، بعد بری سراغ موافقت با قرآن ببینید کدوم موافق قرآن. اگه هر دو مشهور بود، هر دو موافق قرآن بود، اون وقت بری سراغ مخالفت عامه از باب تقیه. لذا اینی که گفته این جمع خلاف مشهوره از باب اینکه شما باید اول سراغ شهرت برید، اول برید سراغ موافقت کتاب، نشد بریم سراغ تقیه. در این باره عبارت عربیشو میبینید یه نکته عجیبی به نظرمون مطرح شده. یکی این که اولا آیا این مرجحات با هم تقدم و تأخر دارن یا نه، این بحث در بین فقها خیلی محل اختلاف. دومی که اساسا آیا شهرت به معنای شهرت فتوایی است یا شهرت روایی، اینم محل اختلاف. شهرت فتوایی یعنی اینکه یک روایت مفتابه، یه روایت نیست. شهرت روایی یعنی اینکه یک روایت در بین کتابهای ما مشهوره، یه روایت دیگه نه، یه جا رحم شده. برخی گفتن اونی که به درد میخوره شهرت رواییه، اتفاقا بعضی ها میگن نه شهرت فتوایی. حضرت امام اصلا شهرت روایی و شهرت فتوایی رو هیچ کدوم رو مرجح نمیدونه. ایشون اصلا قائل به اینه که ایشون مرجح نیست. بحثای تعابل تراجی باید سر خودش برسیم، اینجا بخواییم الان بابش باز کنیم خودش یه ماره روزو طول میکشه.
فتوایی مطرح نبوده اون موقع؟
چرا؟
در زمان ائمه است روایت میگه
فتوایی این حکم مطرح بوده، حکم مشهور بوده،
خودشون حکم میدادن
میدونن، ولی حکم مشهور بوده دیگه. ائمه که اهواز نبودن که میگه اهواز، طرف میگه آقا اونجا مطرح میشه در اهواز مثلا میپرسه علی بن مهذیار آقا چلا کنیم، میگه ببین بین بزرگان شیعه کدوم حکم مشهوره؟
بزرگان شیعه وقتی معصوم باشه
فتوا بده، فتوا به این معنا به معنی شهرت یک حکم، یک حکم مشهوره نه روایت، حکم مشهوره به این معنا. مثلا الان کسی میگه آقا الان این حکم در قوم مشهور، اصلا کاری نداریم فتوا میگن نه، میگه اینو بگید. این را قراره. نکته سوم که باید اینجا بهش اشاره کنیم اینه که اساساً این بحث چه ربطی به سرزمین داره؟ دقت کنیم، یک به نظر من از قلم این بزرگوار سبق قلم شده. در بحث تقیه، خب خوبه اگه کسی خواست بره سراغ تقیه، ما میگیم آقا نوبت تقیه بعد شهرته، اول شهرت بعد تقیه. ولی بحث بلاد ینتفع به یا بلاد لم ینتفع به ربطی به تقیه نداره. تمایز گذاشتن بین بلاد از باب تقیه نیست که شما بگید شهرت مقدمه. عزف الازالک، این که اینو ننوشتم خواستید می نویسید، این که ما اینجا در مقام جمعیم، شهرت و موافقت کتاب و مخالفت عامه و اینا مربوط به مرجحاته. شما اول که به یک تعارض می رسید باید ابتدا ببینید جمع عرفی داره یا نه. اگه جمع عرفی داره تو جمع میشه، اگه جمع عرفی نداره میریم سراغ مرجحات. اون وقت مرجحات آیا شهرت مقدمه یا چیز دیگه مقدمه. در اینجا ما در مقام جمعیم، نه در مقام تقدم و تأخر و مرجحات. اصلا نوبت هنوز به مرجحات نرسید. اینم از این تمام. مرحوم آقای خویی هم بر این جمع سبزواری اعتراض کرده. اشکالی که مرحوم آقای خویی بر جمع سبزواری گرفته، بر جمع بر مجلسی گرفته، دقت کنید اشکال خیلی خوبیه، یکیش خوبه یکیش خوبیه. اولی اشکالش اینه که تبرعی، جمع تبرعی به اینه که آقا ملاک نداره، کجا میگید اینه؟ من باب قربتن الله سیدی گفتید، شاهدی نداره. دومین مطلبی که ایشون نقل میکنه تقریبا همون مطلب آقای قزوینیه، میگه اگه چیزی جایزه همه جا جایزه، اگه جایزه نیست چه جایزه. چرا؟ چون میگه اگه جایزه همه جا خوب حواسا جمع. یه ذره حرف آقای خویی عالمانه تره. میگه فرض کنید تو قوم دارای منفعت، خب یه نفر در مثلا فرض بفرمایید روسیه اینا رو جمع میکنه، حمل میکنه میاره قوم میفروشه. این اثر در روسیه منفعت نداره، ولی تو قوم که داره. خب طرف در روسیه اینا رو جمع میکنه برمیداره میاره قوم. الان نمک در اینجا چیز بی ارزشیه، بدم ارزونه، نمکیات میان در خونه نمک. شما حالا آخرش هم کسی هم نیاد میتونی بری همین بغل 50 کیلومتر اونورتر دریاچه نمک نمک بری بیاری. اما در آفریقا نمک بسیار گرونیه. در آفریقا این نمکی که اینجا مثلا فرض کنید 1000 تومنه، همین اونجا 40000 تومنه. لذا اگه بری نمک ها رو برداری بذاری کل هم، سوار کشتی بکنی بری اونجا، وضع خوب میشه. البته از شما زرنگتر کسی زودتر بود. تجارت مافیایی نمک در آفریقا دست اروپایی است، احدی هم راه نبوده. یک نوع تجارت مثل طلاست. ولی این اثری که اینجا بی ارزشه شما میتونی پول بگیری ببری کجا؟ آفریقا. خب اما نکته سومی که در عبارت شد و نکته بسیار مهمیه اینه که آقا این جمع فرض نداره، توجه نکردید آقای مجلسی. این نکته سومی، نکته با ارزشیه. خوبه، چطور جمع کردیم حواسم؟ گفتیم اگر در بلادی ينتفع به، امام گفتن حلال، در بلادی لا ينتفع به، امام گفتن حرام. در حالی که اصلا موضوع روایت سماعه این نیست. روایت سماعه چی بود؟ در روایت سماعه میگه اینی رجل عبی العذره، یعنی آقایی که شغل من اینه. پس معلوم میشه این بابا شغلش بیعه، کسی که شغلش بیعه منافع داره از این کار. اگه منافع داره و از این کار منتفع میشه، معلومه دارای منفعت در این سرزمین. علی رغم این امام گفتن حرام. پس اتفاقا جواب امام که میگن حرامون مربوط دقیقاً به جایی است که انتفاع درش برده میشه. آقای مجلسی میگفت اونی که میگه لا ينتفع مربوط به کجاست؟ به جایی که منفعت، اونی که میگه حرامون مربوط به کجاست؟ اونجایی که منفعت ندارد. اتفاقا دقیقاً برعکس، اونی که گفته حرامون مربوط به رجل ابی العذره است، یعنی کسی است که دارای منفعت کارش منفعت میبره. چون ناکنه ما باشیم اوغلاییت قضیه، میگه انا رجلون عبی العذره، طرف اومده خدمت، زمینش بکن به اون روایت امام صادق که میگه در مدینه حضرت میگه آقا که با کود کشاب با کود کشاورزی میکردن گوشت و ماهی وارد جمع تموم کنیم، برگار برگردون اولش رو پنجش دقیقه دیر اومدیم اینجا رو جمع کنیم والا میمونه. بر مرحوم آقای خویی در قسمت، البته ایشون پایانش هم میگه این مطلب ما در کتاب‌های مجلسی نیافتیم، که خب اون وقتا کامپیوتر نبوده، الان سرچ کردیم یافتیم عبارت چند بود. بر مرحوم آقای مجلسی، بر مرحوم آقای خویی اشکال شده این که شما میگید اگه یه جا جایز باشه باید همه جا جایز باشه، چون از یه جا پول میکنن میبرن یه جا. این در صورتی است که با حمل و نقل این بیارزه. یکی دیگه، با حمل و نقل بیارزه. شما نگاه بکنید اگه قرار باشه عذره رو در قم بفروشن چقدر میفروشن؟ مثلا فرض کن 10 تومن. طرف از سیبری بخواد بار بزنه برداره بیاره اینجا، فقط 30 تومن بود کرایش میشه. لذا این مسئله باید به گونه ای باشه که دارای منفعت بشه، اوغلاییم فایده داشته باشه، بله تولید عذره که تولید نمک نیست، همونجا تولید. اما این که آقای خویی می فرمودن اگه یک جایی منفعت نداشته باشه صفحیه، صفحی هم باطل نیست. تمایز بین صفحی و صفیحانه، به این نکته توجه بکنی، اینو آخرین حرفمونه، توجه بکنی. برخی از فقها ها گفتن بین صفحی باطله، شما آدم عاقلی هستی اما یه کارت صفحی، گفتن حرام. برخی میگن بیع صفیحانه باطله، نه بیع صفیح باطله، نه بیع صفحی. شما عاقلی یک معامله صفحی میکنی اشکال نداره، نه باطله نه حرام، سر جا خودش. اما اگه صفیح بیع بکنه باطله. بین این دوتا تمایز، کار صفیح یا کار صفحی. ممکنه صفیح اتفاقا یه کار غیر صفحی بکنه اما گفتن قاتل. یه عده میگن نه، بیع صفیح الزامن نیست، بیع صفحی باطله. اما مسئله ای که یسهل الخطب اینه که آقا اصلا بحث ما در بطلان و عدم بطلان نیست، بحث ما در حرمت بود و عدم حرمت، لذا این ورود به صفحی و اینا اصلا فعلا محل بحث ما نیست. اما ما اون جواب دوم آقای خویی رو نمی‌پذیریم، حرف کاملی نیست. این که بگن آقا یه جا منفعت نداره یه جا داره، پس همه جا باید جایز باشه، به همون بیانی که اول بحث گفتیم. لکن مطلب آخر آقای خویی مطلب خوبی است، استظهاری که از ابی العذره کردن، معلوم میشه این جمع جمع درستی نیست. سه جمع رو خوندیم تا حالا، جمع اول، جمع دوم و جمع سوم. جمع دوم فعل جمله قابل اتکاست، جمع چهارم جمع حضرت امام، فردا رو ما از آقایون مرخصی بگیریم روز چهارشنبه ان شاء الله.